نیکولو ماکیاولی معروف به شیطان سیاسته. ماکیاولی اعتقاد به وجود اخلاقیات نداشت. اون در دوره حساسی از تاریخ تفکرات مذهب مسیحی و اخلاقی رو کنار گذاشت. ماکیاولی نظامی از ظلم و فریب رو طراحی کرد. شالوده تفکرات ماکیاولی حقایق عمیق، حاکمیت جبار و تمامیت خواه بود. اما وقتی امروزه نگاهی به تفکرات ماکیاولی میندازیم، میبینیم در خیلی از مواقع داشته حقیقت رو میگفته. جهانی که امروز داره اداره میشه، بسیار به تفکرات ماکیاولی شباهت داره. دوستان سلام، ما همین چند وقت پیش راجع به کنفوسیوس صحبت کردیم. کنفوسیوس اخلاق رو وارد سیاست کرد، اعتقاد به سیاست اخلاقی داشت، سیاستی که بر پایه اخلاق و روابط انسانی باشه. حالا برعکس کنفوسیوس میشه ماکیاولی. ماکیاولی هیچ اعتقادی به اخلاق در سیاست نداشت، اصلا اعتقادی به اخلاق نداشت، نه تنها در سیاست که حتی در زندگی معمولی. اعتقاد داشت که انسانها چندان هم موجودات دوست داشتنی نیستن و رفتار با انسانها هم نباید چندان بر پایه اخلاقیات و روابط حسنه باشه. وقت رو تلف نکنیم، بریم به سراغ داستان ماکیاولی، سیاستها و فلسفش. برای اینکه به فلسفه ماکیاولی پی ببریم، باید در ابتدای کار نگاهی به زندگیش بندازیم. اون در دوره‌ای به دنیا اومده بود که اروپا درگیر هرج و مرج و شلوغی‌های سیاسی بود. نیکولو ماکیاولی در سال 1469 در فلورانس ایتالیا به دنیا اومد. خاندانش ثروتمند بودن، اما پدرش برناردو فقیرترین عضو این خاندان بود. برناردو یک وکیل بود و از اونجایی که روابط خوبی با سیاستمدارا داشت، معمولاً مشغول کار وکالت نمی‌شد. پدر ماکیاولی اعتقادی به مذهب نداشت که چنین چیزی در اون دوران بسیار عجیب بود. برعکس پدر، مادرش یک زن مذهبی بود و تمام وقتش رو صرف نیایش و سرودن اشعار مذهبی می‌کرد. هم تفکرات بدبینانه پدر نسبت به مذهب و هم استعداد مادر در ادبیات و نویسندگی، هر دو در آثار آینده ماکیاولی بسیار تاثیرگذار بودند. در اون دوران فلورانس به ظاهر یک نظام جمهوری داشت. جمهوری فلورانس توسط 8 قدرت اداره میشد و همه اونا زیر نظر نخست وزیر بودند. در چنین نظامی نمایندگان از طریق یک سیستم شبیه به لاتاری انتخاب می شدن. به این نمایندگان مردان فلورانس گفته می شد. شرایط اروپا جوری شده بود که هیچ کسی نمی تونست خودش رو قدرت بلا منازع چه در فلورانس چه در هر جای دیگه در این کره خاکی بدونه. در واقعیت اما سیستمی که در فلورانس وجود داشت یک فاجعه بود. به مرور زمان حکومت فلورانس ضعیف شد و هر چند ماه یک بار کلی از سیاستمدارا جابجا می‌شدن و هرج و مرج در جامعه گسترش پیدا کرد. در نهایت خاندان مدیچی وارد گوت شد. اونا سیستم لاتاری را دستکاری کردند، جوری که اعضای خاندان مدیچی به عنوان سیاستمداران سطح بالا در جمهوری فلورانس تبدیل شدند. اما در حقیقت جمهوری فلورانس تبدیل به یک نظام دیکتاتوری شده بود. این حجم از هرج و مرج در ایتالیای اون دوران چندان عجیب و غریب نبود. اروپا درگیر جنگ شده بود و رهبران ایتالیا مانند سربازان مزدور جنگی در ازای گرفتن رشوه مدام سیاستاشون رو تغییر میدادن و طرف گروه‌های مختلف در جنگ رو میگرفتن. پس کاملا میشه فهمید که ماکیاولی در جامعه ای رشد کرده بود که واقعیت اون جامعه با اون چیزی که رهبران به جامعه میگفتن و انجام میدادن خیلی فرق داشت. تفکرات ماکیاولی زمانی شکل گرفت که از نزدیک داشت مشاهده میکرد سیاستمداران کشور چقدر فاسد و ناکارآمد هستند. زمانی که سن خیلی کمی داشت، معنای سقوط سیاسی رو از نزدیک لمس کرد. نزدیکای تولد 9 سالگیش بود که خاندان مدیچی مخالفانشون رو در ملأ عام اعدام کردن و جنازه هاشون رو چند هفته در انظار عموم قرار دادن، جوری که این جنازه ها به طور طبیعی پوسید و مردم و حتی بچهای کوچیک این صحنه ها رو هر روز نگاه می‌کردن. مشاهده تلفیقی از این فساد و جنایت تفکرات آینده ماکیاولی رو تشکیل داد. اطلاعات چندانی از روزهای آغازین زندگی ماکیاولی در اختیار نیست، اما میدونیم که در زمینه تحصیلات به درجات عالی رسید. هنگامی که در سال 1949 خاندان مدیچی قدرت را از دست داد، ماکیاولی به استخدام حکومت فلورانس در اومد و مسئول نگارش مستندات دولت شد. مدت کوتاهی بعد ماکیاولی چند بار ترفیع گرفت و به مقام مسئولیت دوم در دستگاه حکومتی رسید که پست بسیار مهمی در فلورانس بود. همچنین سمتی در سازمان روابط خارجی دولت داشت. در این دوران ماکیاولی تنها 28 سال داشت و تا به امروز مشخص نیست چطور تونسته با این سن کم به چنین جایگاه مهمی برسه. هیچ سندی وجود نداره که این پیشرفت‌های خارق‌العاده رو برای ما توضیح کنه. خیلی ها ماکیاولی رو یک سیاستمدار شکست خورده میدونن. این قضیه تا حدودی درسته که حالا در ادامه بهش میرسیم، اما اگر بیشتر در موردش فکر کنیم میبینیم چندان هم شکست خورده نبود. تا دهه های بعد ماکیاولی یک دیپلمات با نفوذ بود. در این مدت اشتباه خاصی در کارش نداشت، ولی هیچ اختیاری هم نداشت و باید فرامین رده های بالا رو اجرا میکرد. فلورانس هم دیگه قدرت سابق رو نداشت و رو به سقوط میرفت. در سال 1512 میلادی دولت فلورانس سقوط کرد و خاندان مدیچی دوباره به قدرت برگشت. ماکیاولی که از عوامل حکومت قبلی بود، توسط خاندان مدیچی دستگیر، زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت. بعد هم تبعید شد. در دوران تبعید بود که ماکیاولی معروف‌ترین اثر خودش رو به رشته تحریر درآورد. شهریار تنها کتابی نبود که ماکیاولی نوشت، اما معروفترین و تأثیرگذارترین اونا بود. فلسفه ماکیاولی بیشتر بر پایه همین کتاب استوار شده. کتاب شهریار قرار بود یک راهنما برای رهبران سیاسی باشه. این کتاب به طور دقیق برای لورنزو مدیچی، بزرگ خاندان مدیچی نوشته شده بود. به مدت طولانی یک فلسفه غالبی وجود داشت که اینطور میگفت: اندازه قدرت یک رهبر بستگی به میزان نیکی و محبوبیتش در جامعه داره. یک چنین فلسفه چندان مورد آزمایش قرار نگرفت، اما در واقع یک فلسفه ایدئال بود. در کتاب شهریار ماکیاولی به طور کامل این فلسفه رو دگرگون کرد. اون میگه تمرکز یک رهبر تنها باید برای حفظ قدرتش باشه. مهربون بودن اصلا ارتباطی با موفقیت یک پادشاه نداره و تضمینی برای ساخت یک جامعه موفق نیست. ماکیاولی به طور کامل اخلاق رو از نظریه های سیاسی حذف میکنه. این کتاب به هیچ عنوان دستورالعمل زندگی نیست، بلکه خودآموزیه برای حفظ قدرت سیاسی، تبدیل شدن به یک رهبر تأثیرگذار. در همین راستا ماکیاولی مسیحیت رو طرد میکنه و هیچ اهمیتی به سنت‌های اخلاقی نمیده. به طور دقیق‌تر اینطور می‌نویسه: اخلاق خوبه، ولی یک انسان نمیتونه همیشه بر پایه اخلاق رفتار کنه و یک سیاستمدار تأثیرگذار باشه. یک چنین کاری شجاعت میطلبه، شاید ظلم در یک دنیای تاریک، اما در هر صورت ما اسمش رو شجاعت میذاریم. بعضی از فیلسوفا خیلی راحت اینطور میگفتن که تو میتونی ظالم باشی و حکومتتو حفظ کنی، اما آیا چنین حکومتی اصلا ارزش داره؟ به مردم ظلم کردی و خودتو نگه داشتی، چنین چیزی بی‌ارزشه. ولی ماکیاولی چنین چیزی نمیگه. نه تنها این روش‌ها رو برای حفظ قدرت مناسب میدونه، که حتی از قدرت سیاسی ستایش میکنه. اون به طور کلی هیچ اعتقادی به اخلاق نداره و به دنبال یک معیار ارزشیابی دقیق برای جهان میگرده. سزار بورجیا فرزند پاپ الکساندر ششم بود. بورجیا با کمک پدرش در سال 1502 میلادی یک حکومت ایتالیایی جدید در نزدیکی فلورانس تأسیس کرد. بورجیا شهر چسینا را اشغال کرد و سریعاً دست به کار شد. بورجیا در قصرش حضور داشت و به مرد دست راستش دستورات لازم رو میداد. فردی به اسم رامیرو دلورکا. اون دستور میداد که چطور دلورکا شهر چسینا رو اداره کنه. هرچند دلورکا از خودش هیچ اختیاری نداشت و فقط مجری دستورات بورجیا بود. بورجیا هرچی دلش میخواست به زیر دستش، یعنی دلورکا، میگفت. این حاکم جوان مرد بیرحم و خشن و ترسناکی بود. دلورکا هم تمامی دستورات رو اطاعت میکرد. اون مخالفان حکومت رو در مقابل خانواده هاشون گردن میزد. اموال مردم رو مصادره میکرد. هر کسی که علیهش اقدام میکرد توسط دلورکا اخته میشد. اسم بورجیا که میومد مردم به وحشت میافتادن. خود بورجیا فهمیده بود مردم از زیر دستش یعنی دلورکا نفرت دارن. پس پیش خودش احتمال داده بود که شاید در آینده از خودش هم متنفر بشن. در شهر چسینا مردم پدرانشون کشته شده بودن و برادرانشون اخته و همسرانشون هم مورد آزار جنسی قرار گرفته بودن. بورجیا یک روز کار عجیبی انجام داد. اون یه روز دستور داد که زیر دستش یعنی دلورکا رو بکشن و اونو به دو قسمت تقسیم کنن. بعد همین دو قسمت از بدن دلورکا رو در میدان اصلی شهر قرار بدن. صبح زود که مردم از خواب بیدار شدن، بدن قطعه شده دلورکا رو وسط میدون شهر دیدن. اونا که شدیداً از دلورکا نفرت داشتن، از مشاهده این صحنه بسیار خوشحال شدن. بورجیا با این اقدام به شکل وقیحانه مردمش رو فریب داد. اون جوری وانمود کرده بود که دلورکا از اختیاراتش سوء استفاده کرده و تمامی جنایاتی که انجام میداد به دلخواه خودش بود و بورجیا هیچ وقت اجازه چنین جنایاتی رو به هیچ کس نخواهد داد. اون در ملأ عام عنوان کرد: دلورکا یک مرد وحشی و بیمار بود و من شما را از دست این هیولای کثیف نجات دادم. سرکشی و ظلم دلورکا در یک جامعه بزرگی که من قصد دارم آن را به وجود بیاورم نباید وجود داشته باشد. این سیاست بیرحم و شمشیر دولبه بورجیا بود. باور کردنی نبود که یک انسان بتونه با نزدیکترین همرزمش چنین کار وحشتناکی رو انجام بده. در کتاب شهریار ماکیاولی به بررسی رفتار سزار بورجیا میپردازه. اون بورجیا رو که الان داستانش رو تعریف کردیم یک رهبر ایدئال معرفی میکنه. ماکیاولی ضد مهربونی نیست، حتی اعتقاد داره مهربانی چیز خوبیه، ولی تو نمیتونی همزمان یک رهبر مهربان و تأثیرگذار باشی. از نظر ماکیاولی سیاست یک مبارزه مسلحانه ناتمومه که ذاتاً نیاز به انسانهای بیرحم داره. اون میگه یک رهبر نمیتونه همیشه بردبار، صادق، روراست و مهربون باشه، چون ذات طبیعت تو رو به سمتی میبره که بیرحم، خشن و دورو باشی. ماکیاولی میاد و این سوالو میپرسه: آیا یک نفر باید مورد عشق قرار بگیره یا مورد تنفر؟ خودش هم جواب این سوالو میده. اون در جواب میگه خیلی خوبه اگه هر دوش با هم برای یک نفر اتفاق بیفته، اما این دو با هم توی سبد قرار نمیگیرن. پس اگه ازت بترسن خیلی جات امن‌تره تا اینکه عاشقت بشن. ماکیاولی میگه مردم غیر قابل اعتمادن. بعضیاشون مزدورن، بعضیا دروغ میگن و خیلیاشون رو میتونی با قیمت ارزون بخری. بعضیا هم مدام نظرشون تغییر میکنه. این چیزا اتفاق میفته و اصلا مهم نیست که این ملت چند بار بهت گفته باشن که عاشقت هستن. اما از اون طرف ترس همیشگیه. شکنجه همیشه تضمین میکنه که مردم ازت بترسن، چون میدونن اونا هم تو همین صف شکنجه ممکنه قرار بگیرن. تو میتونی بیخیال عشق بشی و ذهنت رو تغییر بدی، اما به این راحتی ها نمیتونی بیخیال ترست بشی. ماکیاولی ادامه میده، میگه تو نمیتونی اون چیزی که مردم دوست دارن رو کنترل کنی، اما میتونی روی ترسشون تسلط داشته باشی. ماکیاولی اعتقاد داره ترس چیز خوبیه. از طرفی میگه یک رهبر تحت هیچ شرایطی نباید مورد تنفر قرار بگیره. اگر نفرت از یک رهبر افزایش پیدا کنه، قتل و جنایت و توطئه در جامعه افزایش پیدا میکنه. در چنین جامعه اگر میخوای کنترل رو از دست ندی، باید مدام دست به اقدامات خشن بزنی. از اون طرف هم نمیشه انتظار داشت که این نفرت در بین مردم افزایش پیدا نکنه. مردم هم از همدیگه بدشون میاد و دست به هر جنایتی میزنن. دیگه چنین جامعه ای رو نمیشه جمع و جور کرد. پس تو به عنوان یک رهبر بهتر کاری کنی که مردم ازت بترسن، ولی ازت متنفر نشن. بنابراین باید کاری کنی که این ترس همیشه در وجود مردمت زنده باشه. اینجوری شاید دوستت نداشته باشن، اما حتی جرأت نفرت پراکنی هم نخواهند داشت. پس به هیچ عنوان منفور نشو. از دید ماکیاولی چنین رهبر یک سیاستمدار موفق خواهد بود. نیکولو ماکیاولی به مبحث صداقت در حکمرانی هم اشاره میکنه. اون اعتقاد داره خیلی خوب اگه یک حاکم با مردمش رو راست باشه، ولی هشدار میده که چنین چیزی تاثیرگذار نیست. اون میگه در جریان یک رقابت سیاسی، فردی که دسیسه های زیادی داره معمولا احتمال برنده شدنش بیشتر از کسیه که صادقانه داره رقابت میکنه. اون میگه هیچ اشکالی نداره اگر دروغ بگی، از حرفایی که زدی عقب نشینی کن و مردم رو فریب بده، از پشت بهشون خنجر بزن. شرایط بالاخره عوض میشه و خب تو هم باید تعهداتت رو نسبت به تغییر شرایط تغییر بدی. این کار مسلما اخلاقی نیست، اما اینجوری میتونی قدرتت رو حفظ کنی و یک جامعه خارق‌العاده بسازی. ماکیاولی ادامه میده، میگه مردم دارن بهت دروغ میگن، پس تو چرا میخوای باهاشون رو راست باشی؟ اگه باهاشون رو راست باشی یه پاس گل به مخالفانت دادی. فکر کن که سلاحی در اختیار داری و اینجوری اونا از این سلاح بی اطلاع باقی میمونن. این عدم شفافیت در سیاست‌های ماکیاولی ادامه پیدا می‌کنه. اون میگه یک پادشاه اصلاً نیاز نیست استعدادهای ذاتی داشته باشه، فقط کافی ظاهر بشه و به همه بگه که همه استعدادها رو داره، ظاهرش رو حفظ کنه. ماکیاولی میگه دو تا چیز هست که اگر داشته باشی ملت تو رو می‌پرستن: ظاهر و نتیجه. خیلی از مردم رهبرشون رو فقط از کلماتی که گفته میشه میشناسن، از سخنرانیهاش در بین عموم میشناسن. هیچ کس نمیدونه پشت درهای بسته چه اتفاقی داره میفته. بنابراین مردم جامعه تو رو فقط بر اساس اون چیزی که میبینن قضاوت میکنن، نه اون چیزی که با تو تجربه کردن. پس هر چی که میگی باید با یک ذاتی همراه باشه، چون این کمک میکنه که مردم تو رو قضاوت کنن. اون ادامه میده، مسلما مردم تو رو بر اساس دستاوردات میسنجن که این مربوط به بخش نتایج میشه. اما نتایج، تو هیچ وقت با صداقت و مهربانی و هر نوع رفتار پسندیده‌ای به نتایج نخواهی رسید. این روش بازی کردن نیست. بدین ترتیب ما در جهان جامعه‌ای رو داریم که توسط آثار ماکیاولی ساخته شده، که البته معروفترین اونها همین کتاب شهریاره. به طور طبیعی و همیشگی یک پادشاه ظالم نیست، ولی بهتره که ظالم باشه. ماکیاولی میگه بهتره یک پادشاه مردمش رو فریب بده و بهشون دروغ بگه و حتی شکنجهشون کنه. ماکیاولی اسم این تفکرات رو حقیقت گذاشته. ماکیاولی در بسیاری از نوشته‌هاش عنوان کرده که مردم دروغگو، غیر قابل اطمینان و خودخواه هستن. پس تو هم اگر میخوای از پسشون بر بیای باید مثل خودشون بشی. اما بسیاری از نوشتهات و پیشبینی‌های ماکیاولی چندان با حقیقت همخونی نداشت. از طرفی در نوشته‌های ماکیاولی ما یک حقیقت عمیق رو هم داریم می‌بینیم، که البته این حقیقت تا حدودی نگران کننده است. که مسیحیت میتونه مشکلات زندگی رو حل کنه به طور کاملا آشکار توسط ماکیاولی رد میشه. در کتاب شهریار اون با تمسخر میگه: من میدانم که بسیاری از مردم اعتقاد دارن و همچنان اعتقاد دارن که جهان توسط خداوند و تقدیر اداره میشود و انسانهای عاقل و بالغ بدون اختیار خدا نمیتوانند کاری انجام دهند و یا حتی از خود محافظت کنند. در این پاراگراف ماکیاولی نظریه های الهی رو مورد تمسخر قرار میده. اینکه خداوند جهان رو به وجود آورده و باعث گردش روزگار میشه هیچ جایگاهی در نظریات ماکیاولی نداره. ماکیاولی میاد و خیلی واضح میگه اون کسی که بر زندگی تو تسلط داره خدا نیست، بلکه تو خودت بر زندگیت تسلط داری. پس حالا با این اختیاری که داری برو یه کاری کن، یه حرکتی انجام بده. در همین زمینه ماکیاولی یک روش علمی رو نمایی میکنه. طبق روش ماکیاولی زندگی تضاد بین دو عنصره: ویرتو و فورتونا. در کتاب شهریار ماکیاولی میاد و کلمه ویرتو رو توضیح میده، هرچند در بعضی از منابع انگلیسی به اشتباه از کلمه ویرچو به معنای تقوا و پرهیزکاری استفاده کردن که ترجمه اشتباهی از این کلمه است. ماکیاولی چندان اعتقادی به این اصل دوگانه خوبی و بدی یا مثلا شیطان و فرشته نداشت. اینکه مثلا در دنیا دو تا چیز بیشتر نیستن، یا خیر یا شر، یا مثلا شما یا موفق میشید یا شکست میخورید، یا صفر یا صد. ماکیاولی به این چیزا اعتقادی نداشت. در مورد کلمه و حتی معنای دقیق ویرتو تا الان چیز خاصی معلوم نشده، اما بعضی از نویسندگان اعتقاد دارن ویرتو یک نوع شخصیته، هر چیزی که باعث میشه شما به سمت خواسته‌هاتون حرکت کنید. این ویژگی‌ها میتونن استعداد باشن، میتونن شجاعت باشن، میتونن چالاکی باشن و هر چیزی که شما رو قوی جلوه بده، اینا میشن ویرتو. ویرتو یک حس کنترل کننده به شما میده. با این حس شما احساس خارق‌العاده‌ای پیدا میکنید. در فلسفه زندگی از نگاه ماکیاولی ویرتو در مقابل فورتونا قرار میگیره. فورتونا یه نیروی دیگه است. فورتونا تا حدودی معنی واضح تری داره، بیشتر به معنای بخت، اقبال، شانس و یک سری چیزهای اینچنینی ترجمه میشه. طبق گفته ماکیاولی نصف کارهایی که انجام میدیم دست خودمونه و نصف دیگهش برمیگرده به فورتونا و ترسای ما از زندگی. یه مثال جالبی میزنه، میگه فورتونا شبیه به یک رودخونه ای میمونه که انقدر جاری میشه تا اینکه تبدیل به یک سیل میشه، سیلی که روستاها رو از بین میبره و مردم رو میکشه. این یعنی فورتونا. اما با همین فورتونا ما خیلی کارهای خوبی میتونیم بکنیم. میتونیم مسیر رودخونه رو عوض کنیم یا در مسیر آب سد بزنیم. اینجوری از آب نهایت استفاده رو میبریم و مردمم آسیب نمیبینن. این تضاد بین ویرتو و فورتوناست. شانس و اقبال زمانی به تو قدرت میده که در موقعیتش قرار گرفته باشی. ولی وقتی ویرتو داشته باشی، هر زمان که دوست داشتی میتونی بخت و اقبالت رو هم در آغوش بکشی. ولی داستان فورتونا فرق میکنه. فورتونا مثل این میمونه، مثل یک فردی که یک روز ممکنه در یک کاری موفق باشه و فردا روز در همون کار شکست بخوره. دلیلش اینه که فورتونا مدام داره تغییر میکنه. ماکیاولی میگه ما همیشه باید آماده باشیم تا خودمون رو با تغییرات تطبیق بدیم. هر روشی که به کار میبری اون رو با شرایط تطبیق بده. در یک کلمه، یا خودت رو تطبیق بده یا بمیر. نیکولو ماکیاولی اعتقاد داره در وجود هر انسانی یک حس شیطانی نهفته است. زیر پوست کارهای خوب و نیکی که داریم انجام میدیم یک چیز کاملا متفاوت نهفته است، یک حس حیوانی که هر کاریش میکنی ارضا نمیشه و دست به هر روشی میزنه تا به خواسته خودش برسه. میشه گفت ماکیاولی فراتر از زمان خودش بود. سالها بعد کارل یونگ به چیزی شبیه به همین داستان اشاره کرد و اسمش رو سایه گذاشت. فروید هم اسمش رو ضمیر ناخودآگاه گذاشت. درست مثل فروید و یونگ، ماکیاولی هم اعتقاد داره ما از این حس حیوانی جلو نخواهیم زد و نمیذاریم این حس روی ما سوار بشه، بلکه ما باید یاد بگیریم که چطور با این حس همکاری کنیم. هر جایی که تونستی مهربون باش و بردباری کن، اما در راه رسیدن به اهدافت مثل یک دیو باش نه یک فرشته. مثل شیری باش که با غرش خودش کفتارها رو دور میکنه. مثل روباهی باش که خیلی زیرکه و به هیچ دامی گرفتار نمیشه. از طریق قوانین، اخلاقیات و نظریه های دانشمندان شما از اهدافتون دورتر میشید و نمیتونید خودتون باشید. در ادامه چیزی رو می‌خوایم بگیم که یه مقدار پیچیده است، ولی بعدش یه مثال می‌زنیم که به راحتی موضوع رو درک کنیم. ماکیاولی یک دید بسیار عمیقی ارائه میده و یه بار دیگه از دو تا نیروی مهم نام می‌بره. اون میگه ما یه جهانی داریم که باید باشه، یا به طور ساده‌تر جهانی که دوست داریم اون شکلی باشه، در مقابل جهانی داریم که هست. این نظریه یکی از دقیق‌ترین نظریه‌ها در بین تمام نوشته‌های ماکیاولیه. اون میگه بین جهان باید و جهان واقعی یه گپ عمیق وجود داره. الان یه مثال میزنیم. به عنوان مثال شما همیشه جوری زندگی کردید که دوست داشتید جهان اون شکلی باشه، همه آروم رانندگی کنن، همه با هم مهربون باشن، به حیوانا اهمیت بدن و کارهای از این قبیل. به خودتون هم میگید کاری ندارم اون بیرون چه اتفاقی داره میفته، من میخوام اینجوری رفتار کنم، دنیا هم باید اینجوری باشه یا دنیای من اینجوریه. اما آیا واقعیت همین شکلیه که شما دارید میگید؟ واقعیت با اون چه که میگید یا در ذهنتون ساختید خیلی فرق داره. واقعیت با اون چه که باید باشد خیلی فرق داره. ماکیاولی میگه اگر با جهانی که هست خودت رو تطبیق ندی، دیر یا زود نابود میشی. ماکیاولی به طور کاملا واضح میگه دنیای ما یک آرمان شهر نیست. خوبیایی درش هست، اما به طور کامل خوب نیست. در این دنیا دروغ و نیرنگ و حتی تهدید وجود داره. تو باید خیلی حواست به اینا باشه. تو باید خودت رو برای مواجهه با این واقعیت ها آماده کنی. با دنیایی که وجود داره و واقعیت داره خودت رو تطبیق بده، نه اون دنیایی که توی رویاهات ساختی. این تفکرات در فلسفه سبکی رو به وجود آوردن به اسم ماکیاولیسم. اما آیا هرچی ماکیاولی میگه درسته؟ اگه ما نظرات ماکیاولی رو به طور دقیق عملی کنیم، 100% به مشکلاتی خواهیم خورد. ماکیاولی کتاب شهریار رو به عنوان هدیه تقدیم به لورنزو مدیچی، رهبر خاندان مدیچی کرد. هدفش هم این بود که علاقه و اعتماد خاندان مدیچی رو نسبت به خودش جلب کنه و از همه مهمتر یک پست و مقام خوب سیاسی گیرش بیاد. این رو هم باید بگیم، ماکیاولی بعد از اینکه خاندان مدیچی اونو دستگیر و شکنجه و تبعید کردن، دست به چنین کاری زد. ولی جالب اینجاست که ماکیاولی هیچگاه شغل مورد نظر گیرش نیامد و از اون طرف لورنزو مدیچی هم هیچ وقت کتاب شهریار رو نخوند. اون زمان که این کتاب نوشته شد، خیلی‌ها فکر می‌کردن که این نوشته‌ها تنها نظرات یک شخص بیماره، شخصی که ذهن بیماری داره و ارتباطی با جامعه نداره. این کتاب در همون روزهای نخست با شکست مواجه شد. اونایی که نگاهی به کتاب کرده بودن، اصلاً علاقه‌ای نداشتن که ماکیاولی بخشی از گروهشون بشه. کسی که به طرز تابوشکنانه‌ای از کلماتی مثل ظلم، جنایت، تهدید، فریب و حتی بخت و اقبال داره استفاده می‌کنه. امکان نداشت با این کتاب ماکیاولی به پست و مقام سیاسی برسه. این اثر ماکیاولی یک اثر ضد اجتماعی و ضد فرهنگی در اون دوران قلمداد شد. ماکیاولی وقت بسیار زیادی گذاشته بود تا نظراتش رو به رشته تحریر در بیاره، اما بعد از نوشتن کتاب هیچ کسی تمایل نداشت در اطراف ماکیاولی قرار بگیره. ماکیاولی چند بار تلاش کرد تا یک جایگاه سیاسی به دست بیاره، اما هیچگاه به این هدفش نرسید و در این دوران بود که تبدیل به یک سیاستمدار شکست خورده شد. دیگه اونو در هیچ جلسه مهمی دعوت نمی‌کردند، دیگه هیچ اعتراض یا حتی انقلابی رو نتونه سازماندهی کنه و در کل هیچ مسئولیت مهمی نه در هیچ کشوری و نه حتی در شهرهای کوچیک به دست نیاورد. به نظر می‌رسید ماکیاولی خودش هم تلاشی نکرد تا نظراتش رو به طور مؤثر به مرحله اجرا در بیاره. سندی نداریم که نشون بده ماکیاولی بعد از نگارش کتاب کار خاصی انجام داده باشه. زندگی نام نویسان نسبت به زندگی ماکیاولی جدا از دوران سیاسی و دوران تنهایی و نویسندگی چیز خاصی به رشته تحریر در نیاوردن. وقتی مهمترین اثرش یعنی شهریار با شکست مواجه شد، ماکیاولی بیشتر وقتش رو با زنها میگذروند و شدیداً درگیر مسائل جنسی شده بود. ماکیاولی به لذتهای دنیوی رو آورده بود. زندگیش از دید خیلی خوب بود و از نظر شخصی بهش خوش میگذشت. اما به هر حال این خواسته خودش نبود و همیشه آرزو داشت که یک سیاستمدار بشه. در یک دوره‌ای یکی از اعضای خاندان مدیچی از ماکیاولی خواسته بود نظرش رو راجع به درگیری‌های فرانسه و اسپانیا بگه. ماکیاولی هم جواب داد فوراً دور تا دور کشور خودمون باید دیوارای دفاعی بسازیم. این جنگ دامن ما رو هم خواهد گرفت. کسی به این حرفا اهمیت نداد. اما در نهایت حق با ماکیاولی بود و پیشبینیش درست از آب در اومد. جنگ به خاک فلورانس کشیده شد و شهر باستانی روم توسط نیروهای اسپانیایی نابود شد. خاندان مدیچی یک بار دیگه سقوط کرد و ماکیاولی به طور کامل فراموش شد. ماکیاولی روزهای پایانی رو در تنهایی و بیماری گذروند و در سال 1527 میلادی و در سن 58 سالگی از دنیا رفت. اکثر کارهای سیاسی که انجام داد تا به امروز در حاله ای از ابهام قرار داره، اما میراثی که بر جا گذاشت بسیار چشمگیر بود، جوری که تبدیل به یکی از شناخته شده ترین شخصیت ها در تاریخ جهان شد. کتاب شهریار در دوران حیات ماکیاولی به چاپ نرسید. زمانی که کتاب به دست مردم رسید، یک کشیش انگلیسی گفت این کتاب به قلم یک شیطان نوشته شده. در ادامه پاپ پاول چهارم فوراً چاپ کتاب رو ممنوع کرد. مدتی بعد اتفاق تلخی در فرانسه رخ داد که اسم ماکیاولی رو بر سر زبون‌ها انداخت. در فرانسه درگیری بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها کشور رو به طور کامل نابود کرده بود. حاکم جامعه شاه چارلز نهم بود، اما اون بسیار جوان و همچنین بیمار بود. در واقعیت قدرت در اختیار مادر این شاه جوان بود، یعنی کاترین مدیچی. همینطور که از اسمش معلومه، مادرش ایتالیایی بود و از خاندان معروف مدیچی. این زن فلورانسی دختر لورنزو مدیچی بود، بزرگ خاندان مدیچی، و بله، مردی که کتاب شهریار برای اون نوشته شده بود و بهش تقدیم شد. در سال 1527 میلادی و در جریان مراسم ناتایل مقدس، هزاران پروتستان فرانسوی قتل عام شدند. خیلی‌ها این قتل عام رو به گردن کاترین مدیچی انداختن. بعضی هم گفتن یک کتاب شیطانی در اختیار این خاندانه که همین کتاب باعث قتل عام شده. بدین ترتیب اسم ماکیاولی در کنار کلمه شیطان قرار گرفت. در قرن 18 کتابی نوشته شد با نام آنتی ماکیاول. نویسنده کتاب پادشاه پروس فردریک کبیر بود. اون ماکیاولی رو یک ایتالیایی کثیف و شیطان صفت معرفی کرد. این کتاب نقطه عطفی در دوران پادشاهی فردریک بود و تنها چند ماه پس از تاجگذاری فردریک به چاپ رسید. اون در این کتاب فصل به فصل شهریار رو مورد انتقاد قرار میده و اعتقاد داره ماکیاولی اصلاً به مسائل اخلاقی توجه نکرده. فردریک کبیر اینطور می نویسه: ماکیاولی در بسیاری از تفسیرهاش اشتباه کرده و بسیاری از موضوعات مهم و اثبات شده رو از قصد در کتاب خودش نیاورده. نکته جالب اینجاست، قبل از اینکه کتاب شهریار به زبان انگلیسی ترجمه بشه، سایر کتابایی که در موردش نوشته شده بودن به زبان‌های مختلف ترجمه شدن، در حالی که اصل کتاب همچنان ترجمه نشده بود. نوشته‌های ماکیاولی درست از دل جامعه معمولی اون زمان اروپا می اومدن. شخصیت دژخیمی که ماکیاولی در کتابش معرفی کرده بود خیلی زود وارد دنیای ادبیات و نمایش شد و البته از اون طرف کلمه ماکیاولی هم مترادف با کلمه شیطان شد. در حقیقت نظریات ماکیاولی تنها بر این اساس بود که ارزش‌های مسیحیت و رهبری سیاسی همیشه با همدیگه همخونی ندارن. شاید این چیزی که گفتیم امروز برای خیلی از مردم جهان خیلی عادی و معمولی باشه، ولی در اون دوران یک چنین نوشته‌هایی بسیار تابو شکنانه بودن. درسته که بخت و اقبال هیچگاه با ماکیاولی یار نبود و خودش هم نتونست به پست و مقام سیاسی برسه، اما در سالهای بعد سیاستمدارا خیلی از نظریات ماکیاولی استفاده کردن. نمیتونیم بگیم این سیاستمدارا 100% ضد اخلاق بودن یا 100% اخلاق مدار بودن یا اینکه مثلا مستبد یا عادل بودن، اما هرچی که بود نوشته های ماکیاولی دنیای سیاست مدرن رو تشکیل دادن. در دنیای امروز سیاستمدارها بسیار دم از اخلاقیات میزنن، اما مدام درگیر جنگ و خونریزی میشن. زمانی که لازم باشه خودشون رو اخلاق مدار جلوه میدن و یه زمان دیگه نقششون رو عوض میکنن. چنین چیزی امروز برای ما خیلی عادی شده، اما در واقعیت بین سیاست رهبران جهان و نظریه های اخلاقی اختلافات بسیار بزرگی وجود داره. نکته بسیار عجیب در نوشته های ماکیاولی اینه که نوع نگارش ماکیاولی به هیچ عنوان الزام آور نیست و کسی رو اجبار نمی کنه که حتما باید این کار رو انجام بدید. ماکیاولی دید خودش رو نسبت به این جهان توضیح میده. ماکیاولی دنیا رو اونطوری که دیده و اعتقاد داره که هست به تصویر کشیده، نه اونطوری که باید باشه. ماکیاولی اهمیتی نمیده که آیا شما میخواید آدم خوبی باشید یا نه، این که آیا اصلا خدا وجود داره یا نه به دوستان و گاهی دشمنان اهمیت نمیده. در عوض میگه فلسفه جهان تنها بر پایه یک اصل استواره: قدرت.